معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه و بسیج برای استفاده حداکثری و هدفمند در رویکرد جدید خود با راه اندازی شبکه‌های فرهنگیاران تلاش کرد تا از این ظرفیت‌های بالقوه پاسداران و بسیجیان در بخش‌های نویسندگی، شعر، هنر، فعالیت‌های قرآنی، سخنرانی، مداحی، روایتگری در قالب این شبکه ساماندهی و در برنامه‌های مختلف کارگیری کنه. خب ما می‌دونیم که فرهنگ مجموعی از ایستارها، انگاره‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، آداب، رسوم و آیین مردمان یک جامعه معنا شده و در نظام مقدس جمهوری اسلامی این ارزش‌ها با فرهنگ ایران اسلامی که تلقی زیبا با هارمونی حیات و نشاط، شجاعت، شهامت، ایثار و از خودگذشتگی، نودوستی، زندگی ایرانی با آموزه‌های اصیل و فطری اسلامی در هم آمیخته شده و در مقایسه با دیگر فرهنگ‌ها از ملل مختلف دارنده ظرفیت‌ها، مقدم‌ها، استعدادهای بالقوه و بالفعلی است که آن را در مرتبه بالاتر از دیگران قرار می‌دهد. خب این ویژگی‌ها وقتی در کنار فرهنگ بسیجی قرار گرفته، حماسه‌ها آفرید، دشمن انقلاب اسلامی را به وحشت انداخت، به طوری که در 4 مرحله عملیات به جنگ ما روی آوردند و به جا و به موقع و به حق مقام معظم رهبری آن را به عنوان شریخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، ناتو فرهنگی و در نهایت جنگ فرهنگی تقسیم کردند و برای مقابله با آن دستور دادند که بایستی ما هم قرارگاه فرهنگی تشکیل بدیم تا بتونیم از همه ظرفیت ها از جمله ظرفیت بسیج استفاده شود. و خب الحمدلله بسیج هم با توانمندی ها و با ظرفیت هایی که نشأت گرفته از ظرفیت کل جامعه هست این آمادگی را داشت و نشون داد که میتواند همانند دوران دفاع مقدس دشمن را در این جنگ هم شکست بده.
سپاسگزارم. ممنون از توضیحاتتون. بهره بردیم از بیانات سردار نصرت الله سیف، مسئول سازمان بسیج عشایری، در تماس صبحگاهی از طریق برنامه امروز زندگی. براتون پایداری و سلامت آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. باشه
صبحتون بخیر. 7:33 تهران، شبکه رادیوی گفتگو، امروز زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه.
این نامه رو لیلا فقط بخونه. فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتن، از دور مزرعه هنوز نرفتن. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده. نیستی ولی همیشه هم صدایی. لیلای من، دریای من، کجا؟ ببخش اگه پاره و غرق خونه. این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم، براش هدیه کوچیک خریدم، دلم میخواست الان اونو میدیدم. لیلا به دخترم بگو که باباش رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دلش نلرزه نبره از خواب خوشش یه لحظه. لیلا از ته دل بدونی، الان دیگه به آرزوم رسیدم، باور نمی کنی. خدا رو دیدم،
یاد شهدا فقط روزهای پنج شنبه و شبهای جمعه در یاد ما نیست. یاد شهدا هر لحظه جلو چشم ماست، با پلاک خونه ها، اسم کوچه ها و یادگارانشون که در گوشه گوشه سرزمینمون وجود داره. نامشون همواره بلند باشه و در قلبمون حفظ خواهیم کرد به عنوان یک گنجینه و میراث فرهنگی. براتون آرزوی شادکامی میکنم. امروز پنج شنبه 20 دی ماه سال 1397، یک صبح سرد زمستانی اما با دلهای گرم و امیدواری فراوان. فراموش نکنیم که از شما حرکت از خداوند برکت. با گفتن این پیش زمینه میریم به بخش دخل و خرج با اجرای دکتر سید مصطفی صفاری.
دخل و خرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. من صفاری هستم، دکترای اقتصاد و طبق مباحثی که همیشه هستش امروز خدمتون هستیم. بحث امروز ما بحث سرمایه گذاری هست. ما در جلسات قبل درباره پسنداز صحبت کرده بودیم، اما امروز بحث سرمایه گذاری داریم. در اقتصاد شما چهار حالت میتونید سرمایه گذاری کنید. یکی از این حالتهایی که شما میتونید سرمایه گذاری کنید بانک هسته. شما در بانک میذارید یه سودی میگیرید. البته خود سپرده بانکی هم الان فرق کرده، مثلا به مانده ماهانه سپرده شما سود میگن، حداقل مانده، وگرنه شما به عبارت دیگه سود روز شما نیستش. و از طرفی مقولی که در سرمایه گذاری در بانک معمولا افراد تحت تاثیر قرار میگیرن نرخ تورم هستش. ما در اقتصاد میگیم نرخ واقعی بهره هستش، نرخ اسمی بهره منفی تورم. پس در اقتصادهایی که تورم خیلی بالا هست، مطمئنن کسانی که پولشون تو بانک میذارن اشتباه میکنن و متضرر هستن. البته از اون طرف ریسکی تقبل نمیکنن، اما در کنارش حتما زیانده هستن و قدرت خریدشون در حال کاهش هست. دومین مقوله‌ای که افراد میتونن تمیزه کنن اوراق قرضه هست. اوراق قرضه، اوراق مشارکت، خودش دو نوع هستش. یکی اوراق با کوپن، یعنی به عبارت 3 ماهه 6 ماهه سود بهش تعلق میگیره، چون میتونید دریافت کنید. یه سری اوراق بدون کوپن یا اوراق اقساط ما بهش میگیم که
اینجا شما عملا قیمت دیسکانت میخرید، مثلا 70 تومن میخرید، دو سال بعد 100 تومن به شما میده و در این مدت هیچ سودی دیگه به شما تعلق نمیگیره. خلاصه ما بهش میگیم زیرو کوپن یا بدون کوپن. خب طبیعی هستش این حتما از بانک بهتر هستش، اما با این حال بازم اون مشکل تورم تو اینجا هست. یعنی وقتی تورم میره بالا عملا سرمایه در اوراق هم توجیه پذیر نیست، اما کلا ما به بانک و اوراق قرضه میگیم بازار پول. و افرادی که پسندازهای زیر یک سال احتیاج دارن، این یه قولی داره، یه بدهی داره، قرار دو ماه دیگه، شیش ماه دیگه، پنج ماه دیگه پرداخت کنه، بهتر هستش که در اینجا به صورت بازار پول نگه داره و بر اساس اینکه نرخ بانکی اومده پایین توصیه میکنه که به صورت قرضه اوراق مشارکت نگه داره کنه که موفق بشه. اما اگر پسندازاتون رو بیش از یک سال احتیاج نداشتید، میتونید وارد بازار سرمایه بشید. بازار سرمایه شامل چند تا بازاره. یکی بازار سهام هستش، کسی که سهمی میخره در مدیریت و مالکیتش مشاهان شریک میشه و به عبارتی حالا این سهام دو حالته. یکی حالتیه که ما بهش میگیم بازار اولیه، شما جمع میشی با دوستات یه شرکت تولیدی و خدماتی میزنی، معلوم نیست بگیره نگیره، با ریسک خیلی بالاییه، هیچیش معلوم نیست، برای همین ما میگیم بازار اولیه، یعنی برای اولین بار شما شرکت رو ثبت کردید. حالا اگر اون شرکت چند سال از فعالیتش رد بشه، میتونه وارد بازار بورس بشه و سهامش رو تو بورس به دیگران عرضه کنه. پس بازار بورس اوراق بهادار ما بازار ثانویه هستش، یعنی سهام قبلا ایجاد شدن، الان خرید فروششون معلومه، روند مثبته، حالا وارد بورس میشن و سرمایه گذار جدید و شریک قرار میدن. گرچه در اونجا هم ما تابلوهای مختلف داریم، بورس داریم، فرابورس داریم، که ریسکای اینا هم متعدد هستش. اما در این مقوله مطمئنن در بازده سهام ما دو تا سود داریم. یکی سود عملا دی پی اس یا سود تقسیم شده که شرکت ها تو مجامع تقسیم میکنن. دومین سودی که داریم رشد قیمت یا کپیتال گین. برعکس دو حالت قبلی که گفتم، اینجا تورم کمک میکنه و قیمت سهام شما با تورم افزایش پیدا میکنه، ملک اداری که خرید برای شرکتون افزایش پیدا میکنه، موجودی مواد افزایش پیدا میکنه و عملا شما از تورم جا نمونید، بلکه در حالت سهام شما از تورم مسئول هستید و میتونید خودتون رو محافظت کنید. چهارمین بحث سرمایه گذاری بحث خرید در دارایی های واقعی هستش. دارایی واقعی از اون زمین گرفته که فقط دنبال رشد قیمت شما هستید، یا مسکن، یه آپارتمان مسکونی گرفتید اجاره دادید، اونم مثل سهام میمونه، عملا یه اجاره میگیرید و در مقابل یه رشد قیمت هم دارید. اما یادتون باشه برای مسکونی برای هر کد ملی 150 متر معافیت مالیاتی دارید، در سهام کل درآمدش معافیت مالیاتی دارید. در مسکنهایی که بیشتر حالت اداری هستن یا اصلا کاربری اداری یا تجاری دارن، اینجا اجاراش مشمول مالیات هستش. اما یادتون باشه اونا مثل سهامه، یعنی در از شما هم رشد قیمت دارید هم رشد سوداوری دارید. یه سری ها به اشتباه برمیدارن میرن سکه میخرن یا ارزهای خارجی میخرن، یا بعضا در مقاطعی ما مازاد تقاضا برای یه کالا ایجاد میشه، همون میان صف میبندن احتکار میکنن. اینم بستگی به شرایط اقتصادی داره که بعضی کالا سرمایه‌هاشون اینجا میارن. یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما که ما به این سرمایه غیر مولد میگیم، یعنی پول شما باعث اشتغال و تولید نمیشه، فقط از تورم مسئول میشه. و چه بهتر در بازار سرمایه گذاری هم من توصیه میکنم حتما تو بخش مسکن و سهام سرمایه گذاری کنید، تا اینکه برید احتکار کنید، طلا بخرید، دلار بخرید، که این آفتی که متاسفانه در جامعه ما هست و بعد رعایت کنید. من توصیه میکنم پسندازهای کوچکتون و کوتاه مدت زیر یک سال در اوراق بذارید، پسندازهای بالای یک سالتون و بلند مدتتون رو در سهام، مخصوصا سهام اولیه و سهام ثانویه و بحث مسکن بذارید. البته این بستگی به ریسک پذیری افراد داره که سعی میکنیم در برنامه بعدی بگیم که این ترکیب دارایی برای افراد مختلف متفاوت هستش، برای شما هم متفاوت هستش، و سعی میکنیم در جلسه بعد بحث ریسک پذیری رو مطرح کنیم. خیلی متشکر، موفق و معید باشید.
صبحتون بخیر. بخش دخل و خرج رو شنیدید و توضیحات خیلی جذابی که داشتن که اگر واقعا پول داریم به ترتیب اولویت من یه بار یادآوری کنم: اول بازار سهام، دوم بازار مسکن، سوم سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و چهارم هم بانک. انشاءالله با تقسیم داراییمون هر چند اندک بتونیم از ضرر و زیان تورم در امان بمونیم و یک جوری این دوران سخت اقتصادی و همگی به سلامت گذر کنیم. بسیار دشواره، من کاملا حس میکنم مثل همه ملت بزرگ ایران که تو این دوران هستیم، ولی یک مقدار باید هوای همو بیشتر داشته باشیم و انشالله که با خیرخواهی بتونیم سفره‌هامون رو پر از برکت نگه داریم و رونق زندگی و شادی و لبخند و ازدواج و خنده و شادی و کودک رو هم همچنان برقرار بداریم. صبحتون بخیر. اینجا تهران، برنامه امروز زندگی. از میان خبرها، نمیدونم من اینجوریم یا همه این احساس میکنم، بعضی رو دیدید وقتی میان بوی مهمونی میدن تو اقوام دوستان، بعضی هم هستن همیشه بوی جشنواره میدن، مثل ایرج عباسی. من هر وقت میبینمش فکر میکنم جشنواره میفتم. خب از جشنواره ها چه خبر؟
خب حالا که گفتی جشنواره، بریم به سراغ جشنواره هنرهای تجسمی فجر. یک موضوعی رو، یک مقدمه گفتیم راجبه هویت جشنواره ها و به خصوص جشنواره فجر که خب بزرگترین رویداد هنری و فرهنگی کشورمون هست. این که جشنواره فجر ماهیتش چیه، هویتش چیه و اون چی که در حال حاضر داره برگزار میشه چگونه است، به خصوص درباره جشنواره هنرهای تجسمی فجر راجبش صحبت‌هایی شده، گفتگوهایی شده که آیا واقعا اون چی که رسالت جشنواره فجر بوده داره اتفاق میفته در این جشنواره یا خیر. خیلی از منتقدان معتقدن که این رویداد نسبتی با انقلاب نداره و خیلی هم موافق هستن که اینطور هست.
واقعیت اینجاست که من با گروه اول بیشتر موافق هستم، چون اگر واقعا اون اصول اولیه‌اش رو حفظ میکرد ما جشنواره دفاع مقدس رو نداشتیم که خلاص به دفاع مقدس میپردازه، یا جشنواره هنرمندان مسلمان رو نداشتیم که صرفاً روی هنر اسلامی دارن تاکید میکنن. چون جشنواره فجر بله سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حتی داستانهاش هم داستانهای مربوط به انقلاب مردم بود یا حوزه دفاع مقدس بود. ما داستانهای خارج از این مسئله نمیگیریم اصلا، همش بگونه یک جور با فرهنگ انقلاب ما و اون گذر تاریخیش در ارتباط بود. بعدا کم کم اصلا رفت به سمت سوی، آره، که ما هیچ سمت و سوی نمیبینیم، هیچ رنگ و رویی از این قضیه و این پیام نمیبینیم. از این منظر من فکر میکنم نظر گروه اول بیشتر صائب هست.
بله، در واقع بعد از گذشت یک دهه از برگزاری این جشنواره که از سال 87 شروع شد، حالا صحبتایی هست که خب در اون سال به خاطر اینکه یک خلایی احساس می‌شد که در حوزه هنرهای تجسمی فجر که اصلا یک جشنواره باشه با این عنوان و بیشتر برای استعدادیابی هنری برگزار می‌شد، که در سال‌های بعد شایعاتی درباره جایگزین شدن این رویداد به جای دو سالانه‌ها،
آره، جای بینال‌ها رو می‌خواست بگیره. بینال‌ها
اومد که در عرصه بین‌المللی به عنوان بینال ها شناخته میشه. اما خب واقعا اون چه که بحث سرش هست اینه که آیا واقعا باید ما دو سالانه ها رو داشته باشیم و در کنارش جشنواره فجر رو داشته باشیم یا نه، جشنواره هنرهای تجسمی فجر میتونه هر دو قسمت رو پوشش بده.
ببینید از اونجا حادث شد که ما نسل اول انقلاب و هنرمندان تجسمیمون به خصوص در حوزه انقلاب اسلامی فعالیت کردن. شما اون نسل اولو ببینید، سال 57 58 59 اینا دانشجوهایی بودن، چون من با اینا خوشبختانه در ارتباط بودم دارم خدمتتون عرض میکنم.
بله.
شاید خیلی خام دست بودن اما آثاری که خلق کردن خیلی جوندار بود. خب همونها امروز بخش عمده‌ای از اساتید دانشکده های هنری ما رو اختصاص دادن به خودشون، بسیار زبردست هستن. ما در دوران دفاع مقدس چه هنرمندانی داشتیم؟ شما مسجد جامع خرمشهر دیوارهاشو نگاه میکنی، آثار همون هنرمندان هست، یا خیابانها، نقاشی‌های دیواری، دیوارنگارها، تابلوها که در موزه های دفاع مقدس الان ثبت شدن. ولی اون نسل از یک مقطعی بعد از پایان جنگ کم کم رنگ باختن، یعنی ما دیگه اثری ازشون ندیدیم. این روش نبود روی میار، این جدایی و تشتت اتفاق افتاد. من اعتقاد دارم این دو تا رو باید جدا کنن اصلا دیگه، یعنی بینال رو بذارن کلا به صورت خالص راجب تجربه های انتزاعی یا نوگرایی هایی که وجود داره تخصصی، بس در واقع فجر، جشنواره فجر تجسمی صرفا با این مفاهیم باشه. بگذاریم این دو تا از هم جدا باشن، کسانی که دوست دارن دو اینجا تب آزمایی کنن بیا، نه اینکه چون فقط چون چاره ای ندارن اون آثار میاد توی اینجا، بعد نگاه میکنیم میبینیم اون هویت و رنگ رو نداره، یک جوری گویی یک وصله ناجوره. به نظرم اینجوری مناسب تر میرسه.
حالا باز این هم دو بخش میشه، چون اصلا یکی از رسالت های جشنواره هنری فجر این بود که علاوه بر این که تلاش یک ساله هنرمندان رو به نمایش میذاره، آثاری که در طول یک سال خلق کردند و حالا روش کار کردن، یک رویکرد انقلابی داشته باشه. حالا باز دو تا بحث هست، اینکه این رویکرد انقلابی وجود داشته و کمرنگ شده، یا اینکه به گفته خیلی از منتقدان ما هنوز اصلا نرسیدیم به اون رویکرد.
اما زینه باید ببینید این رویکرد نخ تسبیح باشه که آثار بهش وصل باشن دیگه. وقتی منقطع شدی تفکر چیز دیگری هست، صرفا میخوای یک کار تجسمی انجام بدی، قصد و غرضی هم نداری که بخوای رو در روی چیز قرار بگیری، بنابراین هنر تو عاری خواهد شد. ببینید سفارش دهنده شما کیست؟ من این سوالم همیشه اینجاست. یه وقت هست دلت به سفارش بیده، دوست داری راجع به ائمه یک نقاشی بکشی، دوست داری راجع به دفاع مقدس یک پوستر خلق کنی، دلت به داره میگه، اصلا سیستم بهت نمیگه بیا این کار رو بکن، دوست داری برای شهدا کاری رو انجام بدی، اون اثر قطعا رنگ و بوی خاص خودشو داره. با هر تکنیکی هم که کار بکنیم ولو یک خط ساده بکشیم، حس داره، هویت داره. یه وقت هم هست نه، شما دوست داری یک کار راجع به نمیدونم جنگ انجام بدی، بدون اینکه هویت دفاع مقدسی بخوای نگاه کنی، میای به بخش خشونت جنگ نگاه میکنی، میای به
بله از زوایای مختلف،
از زوایای مختلف نگاه میکنی. من نمیخوام اصلا نقد بکنم بگم کدام برتر است و کدام برتر نیست، بنابراین ما بین این دوتا خیلی، این دوتا تابلو وقتی در کنار هم قرار میگن، یکیشون رنگ و بوی دفاع مقدس داره، یک سری باورها، یکی دیگه صرفا تکنیکال هست، خیلی هم جذابه. این دوتا در کنار هم که قرار میگیرن ارزش گذاری خیلی دشوار میکنن، خیلی ارزش گذاری دشوار میکنن، چون وقتی شما داری آثار رو انتخاب میکنه به عنوان هیئت داوران، ذهنت خالی میکنی، مگر اینکه بگن با مؤلفه ارزش های انقلاب اسلامی. ببین بله، اون موقع شما باید به عنوان نمادها بگردید، نمادهای دفاع مقدس، نمادهای انقلاب اسلامی. میگه خب این تابلو
اون المان ها رو
داره نداره؟ آره، بر اساس همون دیکته، همون فرمتی که دادن کار بکنیم، ولی چون این رو نمیدن، رنگ باخته طی سالهای اخیر، بنابراین آثار تلفیقی شده، آثاری که اصلا تکلیفت نیست. وقتی به موزه هنرهای معاصر میری یا نگارخانه های دیگر میری که اینها رو ببینی، بلا تکلیفی، واقعا بلا تکلیفی، نمیدونی که خب آثار الان در کنار این تابلوی زیبا یک تابلوی دیگر با یک مفهوم جهانی وجود دارد که دنیای دیگری رو دارد.
دقیقاً همینو می‌خواستم بهش اشاره کنم، تو بخش بین الملل این خیلی احساس میشه، چون ما اگر رویکردمون صرفاً انقلاب اسلامی باشه، خب در دو سالانه‌ها یا بینال‌ها یکی از رسالتش اصلا اینه که یک تبادل هنری اتفاق می‌افته با کشورهای دیگه، با
خیلی هم خوبه
در عرصه بین الملل. اما اینکه ما رویکردمون رو صرفاً انقلاب اسلامی و فجر گذاشتیم، اون وقت اون چیزی که ما میخوایم عرضه کنیم، اون تبادلی که میخواد اتفاق بیفته با اون کسی که از یک فضای دیگه داره وارد میشه و آثارش رو داره میاره، یکم اینجا زاویه پیدا میکنه.
دقیقاً یک علت دیگه‌اش هم این هست، بپذیریم این واقعیتی است که اصلا اقتصاد هنر یک موضوع بسیار مهم است. جشنواره‌ها محلی برای اقتصاد و بازار هنر هم هستند. طرف نمیاد از اونور دنیا که فقط چند روزی بگرده، میخواد بخره، میخواد تابلوهای خوب بخره، چون سرمایه گذاری است. یکی از این، حالا دکتر سفاری بزرگوار روی حوزه سرمایه گذاری گفتن، یکی از سرمایه گذاری خیلی خوب خرید آثار هنری هست که در طول زمان ارزش افزوده زیادی میگیرن، واسه تورم روش تأثیر نمیذاره. در کشور ما کمتر شناخته شده، اما همین نمایشگاه های هنرهای تجسمی فجر میتونه محل خوبی برای بازارهای هنری و آثار ماندگاری باشه که در طی سالها خیلی ارزش پیدا.
دقیقاً همینجاست، یعنی که ما اگر میخوایم مجال و فرصتی باشه برای اینکه ارتباطاتمون رو گسترش بدیم با فضاهای دیگه، با کشورهای دیگه، و یا اینکه نه میخوایم صرفا یک نسبتی ایجاد بکنیم بین هنرهای تجسمی فجر، بین سینما، بین تئاتر با انقلاب اسلامی، اینجا دیگه باید بگیم که به هنرمندان بگیم که آثاری رو در این جشنواره بیارن و به نمایش بگذارن که یک نسبتی با انقلاب داره، نه هر آثاری رو، که در واقع نسبت ایجاد بشه.
آره نسبت
اگر بخواد در حوزه کلی نباشه، اون وقت اون آثاری که در حوزه‌های دیگه خلق شده برای در واقع نمیشه به مرحله ظهور گذاشت برای ارتباطات بین الملل. پس اینجا دو سالانه ها رو ما نیاز داریم. به هر حال این موضوعی که راجبش بحث شده، بررسی شده و صحبت شده، خواستم که اشاره‌ای بکنم. حالا خاصه راجب جشنواره هنرهای تجسمی فش که گستره وسیع‌تری از هنرها رو شاید در بر می‌گیره این صحبت‌ها شده، ولی خب
فقط یک نکته رو فراموش نکنیم. این نکته خیلی ظریفه. نقاشی رو هوا خلق نمیشه، مجسمه هم همینطور، پیکره. خوشبختانه مردم سلیقه هنری خیلی خوبی دارن، خیلی خوب. یعنی شما نگاه بکن، از یک خانومی که مثلا ظاهرا سوادم نداره میره وقتی قرار یک اثری رو برای نصب بر دیوار بگیره، سعی میکنه اون چیزی که به دلش میچسبه رو بگیره. شاید از دید یک نفر میگن خب این اثر چیست، ولی واقعا از نظر اون فاخره، خیلی احترام برانگیزه.
بله، اون ارتباط رو برقرار کرده با اون اثر.
قصه اینجاست، نشه به جایی برسیم که تو هنر انتزاعی انقدر پیش بریم به بهانه جشنواره فجر، ولی خب هیچ ربطی هم به نگاه‌های تاریخ انقلاب اسلامی نداره. آثاری کاملا انتزاعی که نه هیچ مخاطبی داره نه چیز، صرفا هنرمند برای خودش آفریده. هنر برای مردم میتونه خیلی ارزشمندتر باشه و اثر زیباتری بگذاره. گرچه وقتی باهاشون صحبت میکنیم بعضیشون اعتقاد دارن اصلا مهم نیست که مردم بفهمن ما چی کار میکنیم، مهم اینه که ما یک سری خطوط و حجم و رنگ و سطح رو داریم بر اساس سلیقه ها و فکر خودمون ایجاد میکنیم. حالا دیگران هم نفهمیدن چندان محلی از اعراب نداره. ما این چنین چیزی هم رسیدیم متاسفانه.
و حالا بحث داوریش هم من یه نکته بگم که در بحث داوری هم این اتفاق میفته که این بحث هست که همون چیزی که شما فرمودید، اگر که طبق یک المانهای و یک فاکتورهایی باشه که مربوط به انقلاب باشه، انقلاب اسلامی باشه و با داوری بشه، خب خیلی از آثاری که فاخر هستن و ارزش هنری دارن باید برن کنار. باید برن کنار، چون ممکنه که اون المانهای انقلاب اسلامی رو نداشته باشن و در جشنواره حضور دارن.
نه، ما اتفاقا من از زاویه دیگه نگاه میکنم. ببینید جان، من میگم کسی که میخواد هنر انقلاب اتفاقا باید فاخر کار بکنه. هنر انقلابی فاخر یعنی تابلویی که تمام ویژگی های هنر رو داره، اصیل هم هست، یک مفهوم انسانی انقلابی و اندیشه‌ای هم توش وجود داره. اون موقع این اثر بله میتونه مورد نقد و بررسی هیئت داوران قرار بگیره، اما از یک جهت هم حق اونها هم ضایع میشه. یعنی هنرهای اصیلی خوب کار کردن، مؤلفه‌های هنری عالی دارن، اما چون این مؤلفه‌ها رو ندارن نمیتونن شرکت بکنن. به نظرم باید این دو تا بخش کاملا جدا بگذارن، کاملا جدا بگذارن، چون هدف از جشنواره فجر در واقع گرامی داشته فرهنگ انقلاب اسلامی هستش، نه فقط یک نمایشگاه نقاشی، چون خیلی نمایشگاه نقاشی برگزار میشه. نظر من این است، حالا نظرات دیگران هم همه محترم خواهد بود.
بله، راجبش خیلی صحبت شده، حالا ما هم اشاره کردیم. اگر اجازه بدید بریم به سراغ خبر بعد.
حتما.
و یه خبر خیلی جالبی که حالا برای علاقمندان و دوستان، البته خب مرتبط با هنرم هست، بسیار هنرمندان و گل فکر میکنم که خیلی ارتباط عمیقی داره. جشنواره گل قرار برگزار بشه در اسفند ماه. بخشدار مرزن‌آباد مازندران گفته که جشنواره گل قراره که در روستای ماسال برگزار بشه. این
ماسال مازندران،
ماسال مازندران، بله،
ماسال جشنواره
گل در ماسال مازندران قراره برگزار بشه که خب تا فکر میکنم تا اسفند ماه این اتفاق بیفته. یکی از شاید بگیم موهبت هایی که خدا به یک سری حالا مناطق کشورمون داده اینه که خب گستره وسیعی از پوشش های گیاهی و گل و گیاه خیلی خاصی دارن که شاید تا حالا از این زاویه بهش نگاه نشده که یک جشنواره برگزار بشه که دقیقاً خواسته به این موضوع بپردازه، جشنواره گل. و اینکه در دقیقاً جایی قرار گرفته که حالا بخش مرزن‌آباد و
پایتخت اکسیژن خودشون میگن.
بله بله، خیلی گردشگر اونجا زیاده، چون از نظر طبیعت و بکر بودن خیلی، حالا هم اون مسیری که به اونجا منتهی میشه و هم خود اونجا ظرفیت‌های خیلی زیادی داره در حوزه گردشگری و میشه از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.
ببین، ما نزدیکترین جشنواره گلی که داشتیم توی فروردین اردیبهشت بود که جشنواره گل‌های لاله بود.
بله بله،
که معروف‌ترین آره تو گشتر برگزار میشد، بعد هم دیگه توی یکی دو سال گذشته که برگزار نشد اومدن تهران توی پارک بوستان ها کار کردن، کار خیلی خوبی بود و اتفاقا اونجا هم خیلی خوب بود. من هر سالی که برگزار میشد میرفتم و سید جمعیت بود که میومد
در محفل کندوان.
آره خیلی خیلی لذت بود، تو تهران گشتر بود. مرحله ما سال که دارم میگن توی استان در واقع دروازه ورود مازندران محسوب میشود بعد از کند